میدیم در سطح شهر تهران تقریبا بین 20 درصد تا برخی از کالاها 60 درصد تفاوت قیمت با سطح شهر داریم. 60 درصد بله. حالا بستگی به اون گروه کالاییش داره. خب ما طبق اون دستورالعمل راهبرد که جناب زاکانی برامون تعیین کردن داریم این فاصله اختلاف قیمتی و سطح شهر رو در میادین داریم سعی میکنیم باز هم حفظش کنیم که یه سری از کالا هم در یه سری از کالایی که امکان پذیره بیشترش کنیم در کالای اساسی. علاوه بر این خب ما در سطح شهر وقتی این قیمت ها به این شکل داره عرضه میشه با همکاری مجموعه های مختلف مثل تولید کنندگان، اصناف و غیره داریم سعی میکنیم که این گستره عرضه این کالاها با قیمت مناسب رو هم افزایش بدیم تا دسترسی مردم به کالای با قیمت مناسب هم بیشتر بشه. نتیجه‌ای که انشاءالله انتظار داریم حاصل بشه این هست که ما در سطح شهر تهران این کالاهای مصرفی مردم که اون به عنوان سبد معیشتی مردم شناخته میشه حالا با راهکارهای مختلف که انشاءالله به کار بگیریم عملا حدود 20-25 درصد کاهش قیمت رو ما ملاحظه کنیم و دور از دسترس هم نیست انشاءالله با کمک همه عزیزان بخش خصوصی که در این زمینه چه تولید کنندگان چه اصناف و حالا مجموعه تحت اختیار شهرداری انشاءالله همه که انشاءالله دست دست هم بدن این انشاءالله محقق خواهد شد و ما تجربهش رو توی میادین بهتربار حداقل داریم. این رو انشاءالله تسری خواهیم داد به بقیه بخشای شهر.
آقای تو تامین کننده ها چون تولید کننده که نیستی نحوه همکاریشون باهاش به چه صورته؟ یعنی پذیرفتن این مسئله؟
آره ما جلسات خیلی خوبی رو جلساتی که منجر به همکاری شده با بخشای مختلف تولیدی و تأمینی داشتیم چه تجار عزیز که بحث تأمین و واردات رو دارن چه تولید کنندگان عزیز و همینطور حتی بحث مشارکت در تولید رو عملا داشتیم با همکاری تولید کنندگان بزرگ که اینا همه سبب کاهش قیمت اون عرضه مستقیم و بدون واسطه خواهد شد که نتیجه‌ای که حاصل خواهد کرد کاهش قیمت در سبد مصرفی خانواده.
آقای دکتر من بارها از زبان شما شنیدم که در بحث میوه حالا بپردازیم به طور مشخص اعلام میکنید که 40-50% کاهش قیمت به نسبت بازار داره. شاید این سوال برای من مصرف کننده مطرح باشه که معیار برای قیمت گذاری چیه؟ ببینید مثلا میوهی که شما الان در بازار میوه و تربار میدید ایکس ریال، این در بازار و در سطح شهر قیمتی متفاوت داره، شما از چه شیوه استفاده میکنید؟
خب اون محصولی که داره در میادین به تربار عرضه میشه عمدتا محصولی است که بدون واسطه یا با حداقلی ترین واسطه داره اولا میاد و عرضه میشه. کاهش واسطه یا حذف واسطه ها خودش سبب اون کاهش قیمت میشه. ما در حوزه قیمت گذاری میاییم اون قیمت عادلانه‌ای که یک محصول داره رو از مبادی تولیدیش قیمت ها احساب میشه، از مبادی عرضه عمدش احساب میشه و کشف قیمت صحیح دیده میشه براش و اون حاشیه سود و اون هزینه های مترتب بر اون عرضه کالا هم به صورت واقعی دیده میشه به صورت معقول. یه حاشیه سود های غیر متعارفی رو ما لحاظ نمی کنیم، به صورت معقول و یه حاشیه سود واقعی هم دیده میشه، قیمت کالایی کشف میشه با حضور حالا دستگاه مختلف و این میشه مبنای نرخ گذاری سازمان که در نرخنامه ما به صورت هفتگی هم داره اعلام میشه. این قیمتی که اعلام میشه عملا در مراکز ما داره مبنا قرار میده و برای هر کالایی هم شاخصهایی داره، یعنی ما قیمت یک کالا رو با توجه به اون شاخصهای کیفیش لحاظ میکنیم. اگر از اون شاخص ها عدول کنه باید اون قیمت کاهش پیدا کنه دیگه، اون قیمت در چه ذره اخلاقی نیست.
به خاطر همین که در بعض از میادین مثلا صبح یه قیمت ما بعد از اون اخلاق.
بله، ما مثلا یکی از کارهایی که همکاران عزیزم در سازمان انجام میدن، ساعت‌های پایانی روز که یه مقدار شاید کیفیت ها افت کرده و این اجتناب ناپذیر هم هست، به همین خاطر تو دستورالعمل ها دیده شده که قیمت ها رو اصولا اگه ببینید خط میزنن، یک قیمت پایین تری گذاشته میشه تا در حق اون مصرف کننده اجحافی صورت نگیره.
قیمت بر اساس کیفیت
هم. بله بله کاملا.
آقای دکتر ببینید، چند وقتی پیش بحث عرضه گوش هم در میده مطرح شده بود. حالا الان من نمیدونم که اگه خاطرون میشه گفتگوی به هم داشتیم چند وقت پیش که یک وعده مردم دادین که حالا گوشت وارداتی منظوره من. الان به چه صورته؟
نکنید ما در حال حاضر خب طبق اون آماری که منتشر میشه در حوزه گوشت قرمز حدود 24% با سطح شهر فاصله قیمتی داریم و قیمت اون پایین تر از سطح شهر است.
میشه تازه؟
بله در حوزه گوشت
24%.
بله آماری که بانک مرکزی منتشر میکند حدود 24% در حوزه گوشت قرمز فاصله قیمتی داریم. خب این قیمت در عددهایی که گوشت قرمز داره تأثیر گذار است. این حاصل از چند اقدامه. یکی از اون اقداماتی که از بحث حضور خود تولید کنندگان داخلی است، ما بخش از گوشت که داریم عرضه میکنیم گوشت داخلی است. یکی از اون موضوعات دیگه استفاده از ظرفیت های وارداتی و گوشت های عملا وارداتی است که ما از مبادی مختلف از کشور افغانستان، از کشور روسیه در حال حاضر گوشت در حال عرضه داریم در بازارها که با قیمت مناسبی داره عرضه میشه. اینها سبب کنترل قیمت شده. باز هم هنوز در صدد این مبادی تأمینیمون رو از کشورهای مختلف گسترده تر کنیم و مبادی متنوع تر بشه تا بتونیم قدرت مانور بیشتری در حوزه
گوشت وارداتی داریم
قیمت داشتیم. بله الان داریم و این افزایش هم پیدا خواهد کرد در به قول ایام پیش رو.
قیمت که نه،
نه. از نظر حجمش و گسترش از قیمت نه، برای داریم سعی میکنیم با اقدامات که میکنیم گسترده کردن اون مبادی وارداتی که داریم الان باشون کار میکنیم این قیمت رو حتی کاهشش بدیم و این رو پیگیر هستیم.
چون شما به طور متوسط یه آمار به من بدید چقدر مراجعه کننده بخوام یک نتیجه بگیرم.
ما الان تقریبا روزانه حدود 130,000 نفر اون نوبت خرید در میادین سطح شهر.
هیچ چیزی من شنیدم نمیدونم چقدر واقعیت داره. ببین 530,000 مراجعه کنید. حجم خرید کم شده یا نه؟ حالا چرا؟ چون بحث تورم دیگه، گرانی دیگه.
ما با توجه به افزایش مراجعاتی که داریم نسبت به آماری که سالهای گذشته داریم تعداد مراجعاتمون داره بیشتر میشه و در مجموع تناژ فروشی که داریم تأثیری حاصل نشده. اما بر اساس به قول نفر بخواییم حساب کنیم یک مقداری اون حجم خریدها کمتر شده، شاید بشه گفت هدفمندتر شده. یعنی مردم در حال حاضر
اندازه نیاز خریدها
رو خریدها رو خیلی سعی کنن دقت کنن تعدادی که حتما مورد نیازشون هست خرید کنن. البته این تفاوت خیلی چشمگیری وجود نداره، ولی در مجموع وقتی بخوای جمع و تفریق کنی بله یه مقدار میزان اون سبد خریدها شاید هدفمندتر و محدودتر شد.
یه دو تا سال بیشتر ندارم خدمتتون مرخص بشیم. تو ما شنیدیم چند روزی بگیم تقریبا در بحث عرضه پیاز یک چالشی داشتیم
در حوزه عرضه پیاز. نه اخیرا در حوزه سیب زمینی یه مقدار التهاباتی در بازار بود که با ورود عرضه مستقیمی که صورت گرفت توسط همکاران ما در سازمان میادین و همچنین کمکی که عزیزانمون در سازمان تعاون روستایی انجام دادن، از همجزه خدا قوت عزیزانمون در سازمان تعاون روستایی هم داره گفته بشه، با این همکاری که صورت گرفت، عرضه مستقیمی که شکل گرفت، تقریبا بازار وارون التهابات و تلاطماتش گرفته شد و ما حالا شاهد کاهش قیمت این چند روز اخیر در حوزه سیب زمینی بودیم که باز انتظار داریم یک کاهش قیمت دیگه ای هم در روزهای آتی داشته باشیم.
یک جمعندی بفهمی کم کم از خدمتون مرخص بشیم. قیمت، کیفیت، عرضه و نظارت.
بگوید ما در سطح معیارین بیرونتر بار به دنبال ای هستیم که کالای با کیفیت رو با قیمت عادلانش عرضه کنیم و این افزایش قیمت های هیجانی و التهابات بازار انشاءالله بتونیم دور باشیم و حتی اونها رو بتونیم کنترل کنیم با این عرضه های مستقیم. و شکر خدا در کشور هم ظرفیت های خوبی در دولت هم با توجه اون ارتباطات که جهانی فرزاکانی با مجموعه دولت و جهان پزشکیان دارن، همکاری خوبی در این حوزه شکل گرفته که انشاءالله بتونیم ثمره این همکاری ها رو ببینیم و اون تسهیلگری که انشاءالله دولت هم انجام میده بتونه کمک کننده به این مسیری باشه که ما داریم طی میکنیم که نتیجهش انشاءالله منجر به رنگین شدن اون سبد مصرفی خانوارهای تهرانی بشه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر بختیاری‌زاده، مدیر عامل محترم سازمان معیارین میوه و تربار. آقای امیدی عزیز، از شما و ترکاندی محترم سردبیر محترم تشکر میکنم. نکته قابل توجه اینه که با گفتگویی که داشتیم، با خبری که از آقای زاکانی نقل قول شد، انشالله ما شاهد 20 تا 25 درصد کاهش قیمت در سازمان معیاری میوه و تربار به یک از فروشگاهایی که متعلق به شهرداری تهران است انشالله باشیم و این خبر خوش رو مردم حس بکنن، یعنی عملا ببینن با امید خدا. من در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب محمدی، از شما و آقای بختیاری زاده مدیر عامل محترم سازمان معیاری میوه و تربار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. اما در ادامه صبح نو تهران نو میپردازیم به نحوه روایت کودتای 28 مرداد در رسانه‌های جهان. یک بسته صوتی با عنوان پرونده 28.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12 نیم شب.
پرونده 28، مهندسی روایت کودتای 28 مرداد در رسانه‌های جهان. تاریخ برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کنن مجموعه ای از وقایع خشک و بیجونه اون چیزیه که روایت میشه، در دنیای امروز حقیقت تنها در وقایع نیست بلکه در قاب بندی اون نهفته. وقتی از 28 مرداد 1332 صحبت میکنیم، صرفا با یک رخداد سیاسی در نیمه قرن گذشته روبرو نیستیم. ما با یکی از پیچیده ترین میدانهای جنگ روایتها در تاریخ معاصر ایران روبرویم. پرسش بنیادین اینجاست که این واقعه چگونه روایت میشه؟ رسانه ها با انتخاب زاویه دید، مهمان و حتی واژه ها نه تنها واقعیت رو منعکس نمی کنند بلکه بر نحوه درک ما از واقعیت هم اثر گذارن. امروز می خواهیم با نگاهی مستند و تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه رسانه های بزرگ جهان از الجزیره و بی بی سی تا نمونه های غربی دیگه 28 مرداد رو در قاب های متفاوتی قرار دادن تا معنای متفاوت برای مخاطب خودشون بسازن. بیاین ابتدا به شبکه الجزیره نگاه کنیم. در تحلیل رسانه‌ای الجزیره از الگوی سیاست محور پیروی می‌کنه. برای الجزیره 28 مرداد یه حادثه داخلی ایرانی ساده نیست، بلکه قطعه‌ای از یک پازل بزرگتره. پازل مداخله‌گری در جهان سوم، الجزیره از قاب مداخله خارجی استفاده میکنه. توی این روایت رخداد 28 مرداد در امتداد یک خط مستقیم قرار میگیره که از استعمار قدیم شروع شده و به مداخلات مدرن در خاورمیانه ختم میشه. در این روایت رخداد 28 مرداد در امتداد یک خط مستقیم قرار میگیره که از استعمار قدیم شروع شده و به مداخلات مدرن در آسیای غربی یا همون خاورمیانه ختم میشه. هدف این نیست که پیچیدگی‌های داخلی ایران در اون زمان بررسی بشه، بلکه هدف تقویت یک افق معناییه، اینکه قدرت‌های بزرگ حاکمیت ملت‌ها رو برای منافع خودشون بازارایی می‌کنن. این قابندی با سیاست انتخاب مهمان تکمیل میشه. وقتی الجزیره درباره 28 مرداد تحلیل می‌کنه، به دنبال چهره‌هایی می‌گرده که تخصص اونها در تحلیل‌های ضد سلطه است. اونها با این کار روایت رو از یک بحث تاریخی به یک بحث سیاسی ایدئولوژیک تبدیل می‌کنن. در واقع 28 مرداد در الجزیره نمادی از بی‌ثباتی ناشی از دخالت بیگان است. بی بی سی، روایت چند لایه و منازعه بر سر تاریخ. در مقابل اون بی بی سی استراتژی کاملا متفاوتی رو اتخاذ میکنه. اگه الجزیره روی یه محور سیاسی مداخله گر حرکت میکنه، بی بی سی بر محور تاریخی تبیینی استواره. بی بی سی از قاب منازعه روایت ها استفاده میکنه. توی تحلیل بی بی سی 28 مرداد یه حادثه تک عاملی نیست. اونها با استفاده از رویکرد چند علتی سعی میکنن نشون بدن که رخداد در تقاطع سه نیرو رخ داده. نخست منافع استراتژیک غرب، دوم شکافهای عمیق در ساختار قدرت داخلی ایران و سوم چالشهای حاکمیت و اپوزیسیون در اون دوران. این رسانه با انتخاب مورخان و پژوهشگران تاریخ معاصر سعی میکنه از خودش یه بی‌طرفی ساختارمند نشون بده، اما این بی‌طرفی خودش نوعی قابندیه. بی بی سی با نمایش تضاد بین روایت‌های مختلف مخاطبش رو در وضعیتی از تردید تحلیلگرانه قرار میده. پیام بی بی سی این نیست که این اتفاق بد بود یا خوب، بلکه پیام اینه: این اتفاق حاصل یه تقابل پیچیده بین نیروهای داخلی و خارجی. در واقع بی بی سی از 28 مرداد یک گره تاریخی میسازه که بازگشایی اون نیازمند بررسی لایه‌های متعدده. اجازه بدید نگاهی هم به رسانه‌های دیگه بندازیم. اگه 28 مرداد رو در قاب رسانه‌های آمریکایی ببینیم، تفاوت‌ها آشکارتر میشه. برای مثال، رسانه‌ای مثل CNN که اغلب روی ثبات و نظم تمرکز داره، ممکنه این رخداد رو در قالب بازگشت به مسیر ثبات یا تغییر در ساختار قدرت برای حفظ منافع استراتژیک روایت کنه. تمرکز اونها بر پیامدهای ژئوپلیتیک. در مقابل، رسانه‌هایی مثل فاکس نیوز که نگاهی محافظه‌کارانه و قدرت محور داره، ممکنه بر روی مبارزه با جریان‌های رادیکال و ضرورت نفوذ برای حفظ نظم جهانی تاکید کنه. اینجا متوجه میشیم که رسانه فقط یه ناقل نیست، بلکه تولید کننده یه معناست. هر رسانه با توجه به ایدئولوژی و مخاطب هدف خودش از کوهی از واقعیت‌ها تنها چند بخش رو انتخاب میکنه تا اون قاب مورد نظر خودش رو بسازه. این همون چیزیه که در علوم رسانه به اون انتخاب و حذف میگیم. حالا بیاین این قاب‌ها رو با هم مقایسه کنیم. ما با دو نوع سیاست ادراکی روبرویم. الجزیره با قاب مداخله یه پیامد تفسیری تقابلی ایجاد میکنه، یعنی مخاطب رو به سمت ایستادگی در برابر قدرت‌های خارجی سوق میده. بی بی سی با قاب پیچیدگی یه پیامد تفسیری نسبی‌گرا ایجاد میکنه، یعنی مخاطب رو به سمت اینی بره که فکر کنه حقیقت لزوماً سیاه‌سفید نیست. این تفاوت در افق معنایی. افق معنایی الجزیره حاکمیت ملیه و افق معنایی بی بی سی تحلیل تاریخی سیاسی. وقتی این افق معنایی تغییر میکنه، تمام معنای رخداد هم برای مخاطب تغییر میکنه. 28 مرداد فراتر از یک واقعه آزمونی برای قدرت روایت هاست. رسانه هایی مثل الجزیره اون رو در قاب مداخله میبینن. بی بی سی در قاب پیچیدگی های تاریخی و رسانه های آمریکایی هم در قاب منافع ژئوپلیتیک. در جنگ رسانه ها کسی که حقیقت رو میگه صرفاً برنده نیست، بلکه کسی برنده است که قاب بهتری می‌سازه.
مروری بود بر نحوه روایت کودتای 28 مرداد در رسانه‌های جهان. با شما هستیم در لحظه‌های پایانی صبح نو تهران نو.
فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه خون ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
خانم ها آقایان، خیلی ممنونم از اینکه امروز و این هفته صبح نو تهران نوی رادیو تهران رو شنیدید. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
ممنونم از همکارانم در برنامه صبح نو تهران نو. براتون بگم از 28 مرداد سال 1332 که یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین روزهای تاریخ معاصر ایران هست. در این روز دولت دکتر محمد مصدق در پی یک عملیات سیاسی نظامی که با نقش‌آفرینی عوامل داخلی و حمایت و دخالت آمریکا و بریتانیا همراه بود، سقوط کرد. این واقعه پس از ملی شدن صنعت نفت و در شرایطی پرتنش در عرصه سیاسی کشور رخ داد و با بازگشت قدرت محمد رضا شاه پهلوی همراه شد. کودتای 28 مرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون سالها بر تحولات کشور تأثیر گذاشت.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جعفران چی داری؟
عدویه و حبوبات جمع بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانوهات جمعه، حبوبال
بدویجات جمع.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سرای ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
Thank you. اما دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین در آذر ماه 1405 برگزار میشه. مهلت ارسال چکیده 30 مرداد 1405 و مهلت ارسال مقاله تا 30 شهریور 1405 هست. وبسایت همایش به نشانی irib.uni.ac.ir خط مورب کنگرس هست. خیلی ممنونم با رادیو تهران همراه هست.